رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز پنجشنبه 26 دکبر. در آغاز سرخط خبرها. دادگاه عالی تاجیکستان صاحبکار معروف زید سعیدوف را به 26 سال زندان محکوم کرد. سفیر آمریکا در روسیه میگوید که برتری همکاری های آمریکا و روسیه در سال 2014 ایران و سوریه و افغانستان میباشند. و در ترکیه روز چهارشنبه پیهم سه وزیر از مقام خود استعفا دادند. سبب چیست؟ تفصیل خبرها. دادگاه عالی تاجیکستان 25 دکبر صاحبکار معروف زید سعیدوف را به 25 سال زندان محکوم کرد. شوکت عبدالخیروف قاضی دادگاه در انجام این مرافعه اعلان کرد که بر اساس حکم دادگاه مال و ملک زید سعیدوف نیز به فایده دولت مصادره خواهد شد. خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه میگوید این حکم بر اساس تنها 6 پرونده ضد وزیری پیشین صنعت و رهبری گروه تشبثکاری حزب تاجیکستان نو بوده است و مقامات گفتند که تفتیش پرونده های دیگری زید سعیدوف ادامه خواهد یافت. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. مقامات امنیتی میگویند که روز چهارشنبه در نزد کلیسای مسیحیان در بغداد پایتخت عراق یک ماشینی بمگذاری شده ترکیده است. این ترکش زمانی رخ داده است که پیروان مذهبی کاتولیک ها در جهان عید میلاد مسیح را جشن میگیرند. حادثه در محله دوره در جنوبی بغداد رخ داده است و در آن 12 نفر به قتل رسیدند، 28 نفر دیگر جراحت برداشتند. از سال 2003 به این سو از آغاز مناقشه های مذهبی در عراق شماره اهالی مسیحی کاهش یافته است. بنا به حساب های تخریبی شماره آنها از سال 2003 تا به حال از 1 تا 1.5 میلیون نفر کم شده است. حالا تخمین میزنند که در عراق 500 هزار نفر مسیحی به سر میبرند. مایکل مک فول سفیر امریکا در روسیه میگوید که برتری همکاری های امریکا و روسیه در سال 2014 ایران و سوریه و افغانستان میباشند. در مصاحبه با روزنامه کمرسان چاپ مسکو مک فول گفته است که در مقام اول ایران قرار دارد و همکاری های امریکا و روسیه در ماه های اولی سال نو در این سمت نقش کلیدی خواهد داشت اگر در حل برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای ایران پیشرفت به دست آید. سفیر امریکا گفت باراک اوباما میتواند با ولادیمیر پوتین ماه مرد در هیگ ملاقات کند اگر پوتین در ملاقات رهبران راجع به مسائل هسته‌ای شرکت جوید. در ترکیه وزیر سوم حکومت این کشور از مقامش استعفا داد. اردوغان بایرکتر استعفای خود را از مقام وزیر محیط زیست و عضویت در پارلمان اعلان داشت و از رجب طیب اردوغان نخست وزیر کشور نیز خواست که استعفا دهد. پیشتر از این ظفر جگلیان وزیر اقتصاد و معمر گولر وزیر کارهای داخلی ترکیه روز چهارشنبه از مقامهای خود استعفا دادند. این در حالی است که رسیدگی به رشوه‌خواری مقامات بالایی حکومت ادامه دارد و این رشوه‌خواری صفوف اعضای حکومت را رخنه و باوری سرمایه گذاران خارجی را خلل‌دار کرده است. در فرودگاه شهر دوشنبه کارمندان گمرکی تاجیکستان ارکینجان حکیموف نماینده شرکت هوایی روسیه و کاملجان علیف مسافر هواپیمای پرواز دوشنبه سن پترزبورگ را بازداشت کردند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده است. بنابر این خبر این دو نفر به احتمال قاچاق پولهای خارجی بازداشت شدند. کاملجان علیف با کمک ارکینجان حکیموف خواسته است 26 میلیون و 394 روبل روسی برابر با 804400 دلار را بدون حجت‌های ضروری به سن پترزبورگ برد. بر اساس قانون‌های تاجیکستان از قلمرو این کشور بدون حجت تنها تا 10000 دلار برآوردن ممکن است. سفارتخانه آمریکا در کابل میگوید که بنای سفارت قبل از دمیدن صبح مورد تیراندازی غیر مستقیم قرار گرفته است. در این تیراندازی کسی از آمریکایی‌ها آسیب ندیده است. یک مقام رسمی سفارت که نخواست از خود نام برد گفت که به سوی سفارت دو بار تیراندازی غیر مستقیم صورت گرفته است. اما طالبان ادعا کردند که آنها روز چهارشنبه 4 موشک پرتاب کردند و به بنای سفارت خسارات سنگین وارد کردند. شورشیان با این ادعای خود درباره این حادثه با مبالغه رخ راه دادند. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
شنونده عزیز، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی اون رو من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زل رو برای پخش آماده کرده ایم. دادگاه عالی تاجیکستان زید سعید و صاحبکار معروف و وزیر پیشین صنعت تاجیکستان را به 26 سال زندان محکوم کرد. تاجیکستان بار اول مفهوم غلامی را به قانونگذاری خود وارد کرد و جزای سنگین را برای چنین جرم پیش بینی نمود و گروه از نمایندگان پارلمان ایران بر ضد بابک زنجانی نامه نوشته خواستند که بر ضد وی پرونده باز شود. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. دادگاه عالی تاجیکستان 25 دکبر صاحبکار معروف زید سعیدوف را به 26 سال زندان محکوم کرد. شوکت عبدالخیروف قاضی دادگاه در انجام این مرافعه اعلان کرد که بر اساس حکم دادگاه مال و دارایی زید سعیدوف نیز به فایده دولت مصادره خواهد شد. عبدالله اشرف خبرنگار رادیوی آزادی از جریان این مرافعه گزارش می دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 25 دکبر تشبسکار تأسیس حزب تاجیکستان نو، صاحبکار معروف و سابق وزیر صناعت زید سعیدوف را به 26 سال زندان محکوم کرد. شوکت عبدالخیروف سودی دادگاه عالی روز 25 دکبر در انجام این مرافعه پشت درهای بسته اعلان کرد که مال و ملک زید سعیدوف نیز به فایده دولت مصادره خواهد شد. اسحاق تبروف، یکی از سه وکیل زید سعیدوف گفت دادگاه عالی شخص زیر حمایه‌اش را بر اساس چهار بند کدکس جنایی تاجیکستان، تجاوز به ناموس، بسیار زنی، قلابی، فساد و رشوه ستانی گناهکار دانسته است.
حکم از روی ماده 319 قسم 3 با مملکت 19 سال حکم کرده شد و با 319 ماده 319 138 قسم 3 247 قسم 4 170
در حالی که وکیلان این خبر را می گفتند، ماموران امنیتی با استفاده از زور مانع صحبتی خبرنگاران با وکیلان دفاع می شدند و پلیس با بلندگویک ها از مردم می خواست پراکنده شوند. به این ترتیب نزدیک به 50 نفر از نزدیکان و طرفداران زید سعیدوف از مکان برگزاری مرافعه رانده شدند. شهرت قدرتوف، یکی از وکیل دیگر دفاع زید سعیدوف، در صحبت به خبرنگاران گفت دادگاه هیچ یک از وجهای ایشان را در نسبت به گناهی زیر حمایشان به اعتبار نگرفت و برعکس از دیدگاه عیدبارکننده دولتی حمایت کرد.
نباید که پرونده خودی حکم سیاسی شد و برای همین ما از اول میتونیم گفت که در حقیقتا این پرونده و حکم و خودی جزا دادن از آزادی محروم کردن زید سعیدوف این یک از اول یک چیز سیاسی بود.
در روز اعلان حکم زید سعیدوف در اطراف بازداشتگاه کمیته امنیت حضور نیروهای امنیتی تقویت یافته، آنها توسط بلندگویک ازدحام جمع شده را به پراکنده شدن دعوت میکردند. نیروهای امنیتی خبرنگاران را نیز از نواربرداری و عکس برداری منع کرده، نواربردار خبرگزاری آزادگان عبدالرحیم شکروف را بازداشت کردند. در نزد بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی بر زمین نزدیکان و دوستان زید سعیدوف چندی از چهره‌های مدنی کشور از جمله حامی معروف حقوق بشر آینه‌حال بابا نظر و کارگردان تئاتر برزو عبدالرزاقوف و اقتصاددان حاجی محمد عمروف منتظر حکم دادگاه بودند. جناب عبدالرزاقوف به دنبال اعلان حکم دادگاه گفت که از این حکم در حالت شوک قرار دارد و هیچ چیز بیشتر گفته نمیتواند. رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان حکم دادگاه عالی در نسبت زید سعیدوف را سیاسی و سپارشی ارزیابی کرد.
این حکم سیاسی است، حکم از جانب سود عالی غیر مستقل و اجرا کننده سپارشی مقامات مثال گرفتیم که تفتیشاتی خود و وقتی که پروکورور پیشنهاد کرد که 28 سال، یعنی علکه معلوم بود که خود همین پیشنهاد پروکورور هیچ نباشد، در اساس تجربه سودی یکنیم برابر دو برابر کم کرده شده نشده کن.
صاحب کار معروف سابق وزیر صنعت و رهبر حزب ثبت نام نشده تاجیکستان نو از روی چند بند کدکس جنایی از جمله گرفتن پاره ماده 319، قلابی بسیار زنی ماده 170، تمجوی ماده 250، سوء استفاده از وکالت های خدمتی ماده 314، تجاوز به ناموس ماده 138، مجبور ساختن به اسقاط حمله و علاقه جنسی با نفری که به سن 16 نرسیده است در عموم بر پایه 15 ماده متهم می شود. طرفداران زید سعیدوف میگویند حکم دادگاه نه در خانه مشورتی دادگاهی عالی بلکه در دایره های دیگر تهیه شده است و بررسی پرونده در دادگاه بیشتر خاصیت ظاهری داشت، آن هم در حالی که مرافعه به طور مخفی جریان گرفت. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم دادگاه عالی بر ضد زید سعیدوف که به 26 سال حبس محکوم شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
تاجیکستان بار اول مفهوم غلامی را به قانونگذاری خود وارد کرد و جزای سنگین را برای چنین جرم پیش بینی نمود. این تغییرات در قانون با پیشنهاد وزارت عدلیه داخل شده است. گذشته از این پارلمان تاجیکستان اعلام کرد که بر اساس تغییر و ایلاوه های نو که در کدکس جنایی وارد شده است، برای پهن کردن مواد پرنگرافی با عکس های نابالغان 10 سال حکم زندان پیش بینی می شود. در این باره همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش می دهد.
تاجیکستان بار اول مفهوم غلامی را به قانونگذاری خود وارد کرد و جزای سنگینی را برای چنین جرم پیش بینی نمود. با پیشنهاد وزارت عدلیه در کدکس جنایی تاجیکستان ماده مخصوص اضافه شد که غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه عنوان دارد. به این ترتیب واژه های غلامی و غلام فروشی پس از 100 ساله ها این بار در قانونگذاری تاجیک احیا شدند. غلامی به قول عبدمنان خالقوف، معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان در زمان نو، در شکل و نمودهای نو در تمام دنیا ظاهر می شود و افزود تا به امروز در حدود تاجیکستان مواردهای غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه ثبت نشدند، زیرا قانونگذاری همچنین جنایت را مشخص نکرده بود.
مهمیت پرابلم مذکور را جامعه انسانی درک نموده، در عرصه بین المللی یک قطار سندهای بین المللی حقوقی قبول نمود که نه تنها غلام فروشی غلامی بلکه استفاده مهنت غلامی را منع میکنند.
پیشنهاد وزارت عدلیه تاجیکستان درباره ماده نوی مربوط به غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه را که در جلسه مجلس نمایندگان تاجیکستان معرفی شد، اعضای پارلمان به زودی قبول نکردند. قبل از همه شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان این سوال را پیش گذاشت که تا کجا وارد کردن مفهوم غلام و غلام فروشی به قانونگذاری تاجیکستان منطقی است، زیرا اکثر وقت مطابق کردن قانونها با معیارهای بین المللی دلیل آورده می شوند، اما خود آنها عملا اساسی واقعی ندارند. وی گفت
غلامی چی از غلامی حالت یا وضع بی‌حقوقی شخصی که نوابسته از روزگی او نسبت به وی بعضی یا تمام صلاحیتی به حقوق مالکیت خاص بوده تطبیق کرده می شود.
در پاسخ به رئیس مجلس نمایندگان عبدمنان خالقوف گفت تاجیکستان از سال 2003 به این سو انسان و حقوق و آزادی های او را ارزش عالی اعلام داشته است و وارد کردن بند علاهیده به کدکس جنایی در رابطه با غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه یک گونه جلوگیری از این جنایت ها است. در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند در این کشور هنوز موارد غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه آشکار نشدند، طبق اطلاع سازمان ملل متحد سالانه تا 27 میلیون نفر در تمام دنیا همچون غلام استفاده میشوند و از این شماره 600 هزار شهروند اتحاد دولت‌های مشترک المنافع هستند. بنا به اطلاع بیوروی تفتیشات فدرالی ایالات متحده آمریکا، غلام فروشان سالانه از غلام فروشی و استفاده استفاده مهنت غلامانه 9.5 میلیارد دلار فایده میگیرند. در همین حال ایده از کارشناسان میگویند آشکار کردن موارد غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه در تاجیکستان به آن وابسته است که مقامات این اصطلاح را چگونه تفسیر میکنند. عین حال بابا نظر و حقوق شناس و یکی از فعالان حقوق انسان در تاجیکستان میگوید وارد کردن این مفهوم ها به قانونگذاری بیشتر جنبه جلوگیری از جنایت را دارد، نه حمایت از حقوق و یا بالا بردن ارزش انسان.
این ماده هم یک ماده می شود که اینقدر استفاده برده نمی شود. اساسا اونهایی که یک شخص را همچه غلام استفاده می برند معلوم است که پول دارد یا که از رقیبش نفری هست و خیلی مشکل می شود که اون غلام باید به سود بدید و او را سود به محصول را بکشد.
مقامات تاجیکستان می گویند در گذشته غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه بیشتر در دایره قاچاق انسان بررسی می شد و قاچاق انسان ربط می گرفت با راه اندازی فاحشه‌خانه ها، دلگی، استثمار شهوانی، مجبور کردن نابالغان به رابطه جنسی و دیگر جرم ها. ضمناً با پیشنهاد وزارت عدلیه در جلسه پارلمان تاجیکستان دو ماده دیگر مربوط به استفاده اجباری کودکان در جنایت ها به کدکس جنایی تاجیکستان وارد شدند. ماده 241 اضافه 1 استفاده کودکان را در عکس و ماده 241 اضافه 2 در نوارهای پرنوگرافی منع میکند. مجازات برای این جنایت هم از 2 به 10 سال افزوده آنها را به صف جنایت های وزنین داخل کردند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا نیم سال اول سال 2013 هم نزدیک به 50 مورد استفاده نابالغان در جنایت های جنسی آشکار شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یکی از آسیب دیدگان صدمه نقلیاتی شهر دوشنبه با شرکت رسول امان الله، پسر امان الله حکومت الله، رئیس اداره راه آهن تاجیکستان، پس از معالجه طولانی از بیمارستان برآمده است. ولی مادر وی گلناره میگوید دخترش بار دیگر به عمل جراحی نیاز دارد و اگر پدر رسول امان الله به آنها کمک مالی نکند، آنها این عمل جراحی را انجام دادن نمیتوانند و دخترش عزیزه 20 ساله معیوب خواهد ماند. از دوشنبه گنجینه گنج گزارش میدهد.
عزیزه روزیوی 20 ساله که در صدمه اتومبیلی رسول امان الله شدیداً آسیب دیده بود، با وجود برآمدن از بیمارستان هنوز هم بستری بوده با جراحی سیوم نیاز دارد. وی میگوید امیدوار است که پدر رسول امان الله حکومت الله، رئیس اداره راه آهن تاجیکستان، با طبابت پورای او کمک خواهد کرد. عزیزه در حالی که نمیتوانست از بستر برخیزد و میگفت در خانه سرد زخم پایش با سوزش میآید، گفت دو بار جراحی شد ولی هنوز هم پای راستش حرکت نمیکند.
میشینم قطع میرانم اگر نمتنم پروست در خنکی پوچه در در دسته با بیستاشتمو در با دکتر فیروت کدگیم با انالیز میکنم با رنگی میکدار بیستاشتمی دیگر باید دکرم.
پزشکان گفتند که باز یک جراحی دیگر ضرور است، اما عزیزه میگوید مبلغ چنین عمل را پرداختن نمیتواند. مادری او گلنورا روزی و میگوید که اگر جراحی سیم صورت نگیرد دخترش به پای نخواهد خیست.
یکم اپلاتسیون من قرض قبول کردم بود گونوش چیناستوش اومدن اتاق یکم دیو مشتبم خدم قرض کردم جراحی شد. ای دکتر اومده اول گرفتن و اکل بنده دو در هفته یکی هنی میستیم اترست بده مو هست مخور من کمک میکنیم.
تا حالا با گفته مادری عزیزه خانواده امان الله حکمت الله تنها برای اجاره منزل و غذا اندک مبلغ داده است و بس، اما مادری عزیزه می افزاید که دخترش بیشتر به طبابت نیاز داشته، برای این سرمایه ندارد و می افزاید اگر چنین کمک از طرف خانواده رسول امان الله که مسئول صدمه شب 9 اکتبر شمرده می شود صورت گیرد، عزیزه ممکن است از زوای خود گذرد. به فرق از عزیزه قربانی دیگر این صدمه شاکر محکموفی 26 ساله می گوید الحال از این سلامتیش نسبتاً خوب بوده، دست چپش خوب کار نمیکند و به علت جراحت پای چپش هنوز راه گشتن نمیتواند. وای به رادیو آزادی گفت خانواده حکم پلیسی جراحی را پرداخته است.
دو تا شامو صبح کنم بود اما فرم ور کوچه کردم نامادم تلفن و جواب ندادم که بعد جخونه که اومدم بعد اومده همچنان قیقی رسخوت کردگی دادم. این خیرون پوچه با نیمه 700 دلار بوده بود. یه بار دیگه از بین شده بودم تلفن کردم سکوری رو کردم.
این در حال است که هم شکر محکمو و هم عزیز روزیم میگوید از بالای حکومت شکایت نخواهن کرد. زیرا شکایت کردن یا نکردنشان معنی ندارد و همچنین عمر جان شریف فاروقی گویا در سر چنبر ماشین محض او نشسته باشد نه رسول امان الله نمیشناسند و در بارش معلومات ندارند. اما سبب از دوا دست کشیدن جبردیده ها را از بالای رسول امان الله پسر رئیس شرکت راهی اوهانی تاجیکستان امان الله حکومت بعضی منابع آگاه در آن رد میدهند که خانواده حکومت به آنها مبلغ و به احتمال زیاد حتی خانه هم وعده داده است تا آنها از دوا نسبت پسر امان الله حکومت الله دست کشند. نبودن دوا آیا سبب قطع جوابگاری می شود؟ حقوق شناس مولود خان صالحوف می گوید
سوگست جنایت ها اساس تو باید میگن که ما دوا نتره مریضه پشنه این برای اما سوچاونده حالت سبکنانده.
مقامات عمومی داخلی تاجیکستان چهارشنبه 25 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت تفتیش پرونده جنایی صدمه نقلیاتی پرقربانی با اشتراک رسول امان الله ادامه دارد. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت با گذشت بیش از دو ماه از صدمه نقلیاتی پرسر و صدای شب 9 اکتبر که 3 نفر را کشته و 3 نفر دیگر را مجروح به جا گذاشت، تنها مادر رسول امان الله 16 ساله برای ویران کردن قانونی مسئولیت پدر و مادر با مبلغ 120 سومانی جریمه شده است. اما این جزا تنها برای از تربیت دور ماندن پسر امان الله حکومت الله رئیس شرکت راهی اوهانی تاجیکستان ربط داده می شود. در صدمه‌ای که شب 9 اکتبر در مرکز دوشنبه رخ داد و امروز به نام رسول امان الله رقم زده می شود، 3 نفر سیدوف علاودین، سرایو اسماعیلوا و اوکتام منصورف به هلاکت رسید، 3 نفر دیگر شدیدن مجروح شدند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست کمک مادر معیوب صدمه نقلیاتی با شرکت رسول امان الله. 12 نفر نمایندگان مجلس ایران به نهادهای انتظامی این کشور نامه نوشتند و خواستند که بر ضد بابک زنجانی تاجر و سرمایه‌گذار ایرانی پرونده باز شود. سال جاری دسترسی به دارایی‌های بابک زنجانی در کشورهای غربی در چهارچوبه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر ضد ایران مسدود شده بود. به دنبال آن شرکت‌های مشترک بابک زنجانی در تاجیکستان از جمله کانت گروپ تاجیکستان و ایژن اکسپرس ایرلاین اعتراف کردند که این تحریم‌ها به فعالیت آنها نیز به تاثیر نبوده است. مثلا ایژن اکسپرس ایرلاین گفت که نمیتواند هواپیماهای جدید ایرباس را وارد تاجیکستان کند و پروازهای بین المللی انجام دهد. بانک ملی تاجیکستان کند اینوستمنت بانک را همچنین از باز کردن فیلیال یا شعبه محروم کرد و از بانک‌های دیگر خواست که با این بانک همکاری نکنند. حالا این شرکت‌ها امیدوارند که با حل شدن مشکلات برنامه‌های هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی تحریم‌های ضد ایران کاهش خواهد یافت و دارایی‌های زنجانی در غرب نیز از تحریم‌ها بیرون خواهند آمد. ولی با نوشتن نامه 12 نماینده مجلس ایران چنین نخواهد شد که این بار زنجانی در داخل خود ایران با مشکل روبرو شود. در مصاحبه با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران در آلمان نخست پرسیدم این گروه نمایندگان مجلس با نوشتن چنین نامه چی میخواهند؟
اصل حرف نامه ای که تعدادی از نمایندگان مجلس نوشتند 2 چیز است. اول اینکه فساد مالی در ایران سیستماتیک شده و به دلیل ارتباطات قاچاقچی‌های بزرگ با این فساد مالی سیستماتیک برخورد نمیشه و دوم اینکه آقای بابک زنجانی تخلفات بسیار بزرگی داشته که فقط یک نمونش عدم بازگرداندن 2.06 میلیارد یورو به ایران بابت فروش نفت بوده.
شخصیت هایی که این نامه را نوشته اند تا چه اندازه صاحب اعتبار هستند و فکر میکنید پرونده بر ضد بابک زنجانی باز خواهد شد؟
کسانی که نامه را امضا کردند بعضی هاشون اعتبار سیاسی خوبی در ایران دارند، اما همشون از جبهه اصولگرایان هستند. بنابراین این نامه قبل از اینکه یک نامه برای برخورد با فساد باشه، نامه سیاسی تعبیر میشه برای تصفیه حساب های جناحی. و دوم که آیا با بابک زنجانی یا امثال او که ما بسیار داریم در ایران برخورد خواهد شد یا نه، حتی اگر در یک موردی هم برخورد بشه در سایر موارد برخورد نمیشه. واقعیت قضیه این هست که بعد از بحث تحریم ها و فشارهای شدید جامعه جهانی علیه ایران، تهران با 2 مشکل اساسی مواجه شد. اول فروش نفت و دوم انتقال این دلارها به ایران. و برای هر دو این موضوعها دولت آقای احمدی نژاد راهکار رو انتخاب کرد که از اشخاص حقیقی استفاده کنه. آقای بابک زنجانی یکی از این آدم هاست که البته از این رهگذر سودهای میلیارد دلاری برده.
آیا در گذشته هم زنجانی پرونده داشت؟
ببینید، مدرک دقیق وجود نداره در مورد اینکه بابک زنجانی در گذشته مدرکی داشته باشه. آنچه که ما میدونیم او یک فرد 43 ساله است که قبلا راننده آقای نوربخش، رئیس سابق بانک مرکز ایران بوده و بعد شروع میکنه از یک سری از رانت ها استفاده کردن و پول هایی به دست میاره و به این پول ها اضافه میکنه، اما هیچگاه پرونده علیهش در واقع باز نمیشه. حتی در لیست تحریم های اتحادیه اروپا هم قرار نداشته. یعنی از دسامبر 2012 هست که در لیست تحریم اروپا قرار میگیره. یعنی بنابراین پرونده ای در داخل و خارج کشور به صورت جدی نداشته. او فعالیت هایی در تاجیکستان، در مالزی، در ترکیه و امارات به صورت خیلی جدی و علنی داشته، در حد ایران ها، شرکت های هواپیمایی و بانک های بزرگ، اما هیچ کدوم مورد تعقیب جدی قضایی قرار نگرفتن، هرچند مورد بازرسی های جدی قرار گرفتن و این علاوه بر ایران است، حدود 65 شرکت داره. بنابراین من گذشته ای از پرونده های اون نمی بینم. آنچه که الان اتفاق افتاده در واقع ناشی از تحولات جدیدی است که در تهران بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاده.
ممکن است که زنجانی در داخل خود ایران هم با خطر روبرو شود، یعنی خطر بر سر اون سایه افکند.
احتمال وجود داره، اما من تصور میکنم در آخرین لحظات بابک زنجانی با هیچ مجازاتی مواجه نخواهد شد و مشکلی پیدا نخواهد کرد، همچنان که الان رئیس جمهور سابق ایران یعنی آقای سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، ممنوع الخروج، اما بابک زنجانی به راحتی به تاجیکستان، مالزی، ترکیه و امارات سفر میکنه و هیچ مشکلی نداره. به این خاطر که مسئولین ارشد جمهوری اسلامی میدونن آنچه او انجام داده است با اجازه آنها بوده، ظاهرا به نظر میرسه که مسئولین ارشد مشکلی هم ندارن با این مسئله و این مسئله رو به فراموشی میسپارن.
مصاحبه بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگری امور ایران در آلمان، درباره نامه ضد بابک زنجانی در آن کشور. و شش زنی ساکن کولاب شوهران مهاجری خود را که سالهای طولانی هیچ ارتباط با خانواده های خود نداشتند برای رویانیدن الیمنت از روسیه پیدا کردند. در این باره مومین احمدی همکار ما از کولاب گزارش می‌دهد.
جمالدی ظریفه و ساکن نوحیه مومین‌آباد از جمله اون زنهایی است که به گفته خود شوهرش او را با دو کودک طلاق داده به روسیه رفت، ولی بی‌نام و نشان شده هیچ کمک به خانواده نمی‌کرد. اخیراً جمالبی با کمک سازمان‌های جمعیتی شوهر خود و جای کاری او را در روسیه پیدا کرد و حالا هر ماه با او 2000 روبل روسی حدودی 300 سومونی الیمنت میفرستد. این زن میگوید اگر کمک سازمان های جمعیتی با او نمی رسید هیچگاه شوهر و جای کاری رو پیدا کردن نمی توانست.
اچیا مو امو یو مام کدان مرا دستگیری کردن بعد خاینم چه زن مو سوز مامودما خخ چون بو گفتن گفتن تختر کالون این سین دیگ می خونه مایلکم سی سولای بسن تختارم خونه چم لانه رحمنجا کار میکنه.
جمال بی میگوید چند سالی زندگی زیر فشار شوهر قرار داشت و بالای این باز او فرزندانش را پرتافته به روسیه رفت. این زن زندگی بدون کمک مرد در تاجیکستان را مشکل میداند و میگوید محض به همین خاطر برای دریافت الیمنت تلاش کرده است. اما رجب علی قوتوف شوهر این زن میگوید همسرش با هر بهانه ناچیز با او هر روز جنگ و جنجال میکرد و دیگر تحمل زندگی با او را نداشت. شوهر این زن گفت در تاجیکستان جای کار نداشت و نمیتوانید طلبات های به حد و کناری همسر خود را خانه سازد. این مرد که از روسیه طریق تلفن با ما صحبت میکرد گفت
اخورت بیمانی میکرد انا خدید قدر مقدر ما صحبت مرگیرد چواد گرسیم در چواد گرسیم اخیل زنی که بوش را سرکت سیم گفت اینم خیلی تصویر نمی برد یعنی تاوم موشید او ساید ما برو من خرد تو ایکسون کرد تمام.
شماره زنهایی که شوهرانشون با دلیل های گوناگون آنها را رها کرده با مهاجرت مهنتی رفتند زیاد است. دوامی دو سال اخیر بیش از 200 نفر زنان مهاجر برای کمک به سازمان جمعیتی شهروند در کلوب مراجعت کردند. لطفلو رسولوف حقوق شناس این سازمان میگوید برای اولین بار با آنها امکان دست داد که 6 تن از شوهران این زنهای پرتافته شده مهاجر را پیدا کنند و طریق دادگاه برای فرزندانشان الیمنت رویانند.
با فرزندان خود در نیمه‌های زندگی ماندم، زیرا از طرفی شوهران خود نه یکان کمک مالیوی و نیکر کمک ها با آنها رسانده نمی شود و بعضی البته مجیری زندگی مهنتی خود بیم هم با برار است هم بی برار می شود. بعضی هست از مردانی که در آنجا اویله های نو برپا میکنن و به همین وسیله از زن و فرزندان خود فراموش میکنن. این هم از احتمال دور کنید.
از تاجیکستان به روسیه طبق اطلاعی رسمی بیش از 80 هزار نفر و طبق اطلاعی غیر رسمی بیش از 1 میلیون مهاجر به سر میبرد. زنهایی که شوهرانشان آنها را طلاق داده قی میزنند بنابر پیدا نکردن جای کاری اون نمیتوانند به دادگاه مراجعه کنند. باری اول است که 6 زن محلی با کمک سازمانهای جمعیتی امکان گرفتن الیمنت از شوهرانی در روسیه پنهان شده اشان را پیدا کردند. با گفته مسئولان سازمان شهروند این نفران از 2 تا 10 سال همسر و فرزندان تاجیک خود را سراغ نمیکردند.
تلاش 6 زن در کولا برای رویانیدن الیمنت از شوهران مهاجر خود در گزارش همکار ما مومن احمدی از کولاب و با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم.